وضعیت آخر، فصل سوم، چهار وضعیت زندگی. زیرا تلخی بذله‌گویی های متعارف در این واقعیت نهفته است که این بذله‌گویی ها بلصراحه و عاری از هر نوع فریبی به روشی انسانی منعکس کننده مفهوم بچه بودن است. کیرکگارد. در اوایل زندگی هر طفلی به این نتیجه می رسد که من خوب نیستم. درباره پدر و مادر خودش هم به این نتیجه می رسد که شما خوب هستید. این اولین چیزهایی است که طفل درباره زندگی و دنیایی که باید عمری را در آن بگذراند احساس می کند. و این وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید مهمترین تصمیم تمام عمرش است. این نتیجه گیری به طور دائمی در او ثبت می شود و در تمام کارهایی که می کند تأثیر خواهد داشت. با وجود این از آنجا که این یک تصمیم است می تواند تغییر کند، اما فقط با یک تصمیم دیگر و نه پیش از آن که آن تصمیم اولیه فهمیده شود. برای اثبات وجود این ستیزه های درونی در نظر دارم که اولین قسمت این فصل را به تشریح و بررسی وضعیت نوزاد، نوزاد در حال رشد و طفل کوچک قبل از زبان باز کردن و در دوران زبان باز کردن بپردازم. بسیاری از مردم اصرار دارند که بچگی خوب و شادی داشتند و هیچ گونه احساس و نتیجه گیری من خوب نیستم شما خوب هستید نداشتند. من گمان می کنم هر بچه‌ای صرف نظر از داشتن دوران بچگی خوب و شاد این نتیجه گیری را می کند. در اینجا من در نظر دارم ابتدا درباره دوره ورود او به زندگی صحبت کنم و به مدارک و دلایلی اشاره کنم که وجود دارند و ثابت می کنند که رویدادهای تولد و زندگی نوزاد گرچه خود شخص البته آنها را به خاطر نمی آورد ضبط می شوند. در این رابطه ما بار دیگر به گفته پنفیلد توجه می کنیم که می گوید مغز شخص سه وظیفه انجام می دهد: ضبط کردن، به یاد آوردن، دوباره زنده کردن. اگرچه به یاد آوردن تجربیات اولین دوره زندگی غیر ممکن است، به هر حال مدارکی وجود دارد که ثابت می کند ما می توانیم تجربیات اولیه را دوباره زندگی کنیم. یعنی دوباره آن تجربه ها را زندگی می کنیم و به همان احساس های حالت نوزادی باز می گردیم. از آنجا که نوزاد نمی تواند کلمات را به کار ببرد، عکس العمل های او محدود به حس، احساس و اوهام مبهم است و اینها به وسیله گریه و به وسیله بعضی حرکات جسمانی که ناراحتی یا راحتی او را ابراز می کنند نشان داده می شود. احساس و اوهام او گرچه به خاطر بیزبانیش در موقع ضبط غیر قابل درکند، اغلب در رویاهای سالهای بعد زندگی تکرار می شود. برای مثال، زن جوان بیماری موضوع خواب بد یا کابوسی را برای من می گفت که به کرات در طول عمر و در سنین مختلف برای او اتفاق افتاده بود. هر بار که این کابوس را می دید سراسیمه از خواب می پرید، در حالی که تپش قلبش شدید و تنفسش مقطع و سنگین می شد. زن جوان می کوشید این کابوس را توصیف کند، اما کلمات دقیقی برای تشریح آن پیدا نمی کرد. در یکی از تلاش‌هایش برای توصیف آن کابوس گفت که در آن حال خودش را چنین تصور می کرده است: من یک ذره کوچک و ریز و ناتوان بودم و اجرام کیهانی بزرگ و عظیم و مدوری مرا در خود می چرخاندند. آن اجرام مثل مارپیچ‌های بزرگی مدام بزرگتر و بزرگتر می شدند و مرا در خود محصور می کردند و من انگار داشتم در این اجرام گرد و عظیم و غول‌آسا گم و ناپدید می شدم. گرچه این زبان حال او از نظر خودش ظاهراً دلالت بر ترس از دست دادن هویتش می کرد، اما ماهیت این وحشت فوق‌العاده نشان می داد که ترس از دست دادن جان در میان است. یعنی همان اولین عکس‌العمل حیاتی فرد در برابر تهدید مرگ. بعدها زن جوان بار دیگر خبر از این کابوس داد. پس از یک سال دوباره به سراغش آمده بود. در آن ایام او و شوهرش در سفر بودند و آن روز در رستورانی دور افتاده که غذایش به خوبی فضایش نبود نهار خورده بودند. وقتی به هتل برگشتند زن احساس سنگینی کرد و دراز کشید تا چرتی بزند. بلافاصله خوابش برد، اما پس از اندک مدتی با وحشت و خوف ناشی از همان کابوس بیدار شد. همچنین دلپیچه های عجیبی احساس می کرد، به طوری که می گفت از درد دست هایم را روی شکمم گذاشته بودم و دولا می شدم. اخیراً در زندگی او حادثه استراب انگیز و بدی روی نداده بود. بنابراین به نظر می رسید که تجدید کابوس نتیجه تأثیر یک معده درد وحشتناک در گذشته باشد. اما کابوس هنوز هم غیر قابل توصیف بود. با این همه او این بار حس تازه ای را نیز بیان کرد. احساس این که داشته خفه می شده. توجه به مطالب دیگری درباره دوران بچگی و به خصوص به مادر این بیمار مرا راهنمایی کرد تا به ریشه احتمالی این رویاها پی ببرم. مادر او زنی چاق و درشت هیکل بود و بچه هایش را با پستان شیر می داد و همیشه می گفت هیچ ناراحتی و دردی در بچه وجود ندارد که با یک شکم سیر شیر خوردن خوب نشود. به نظر او بچه‌ای خوب نگهداری می شد که خوب تغذیه بشود. اغلب وقتی بچه هایش را زیر پستان شیر می داد و می خواباند خودش هم به خواب می رفت. او همچنین زنی پرخاشگر و امر و نهی کن بود. من اینطور استنباط کردم و البته حدس و استنباط تنها کاری است که ما می توانیم بکنیم که رویای تکرار شونده زن جوان به احتمال زیاد منشأ و ریشه‌اش در بچگی او، یعنی در دورانی بود که او هنوز قدرت تکلم نداشت و بیشک به همین دلیل بود که نمیتوانست رویایش را توصیف کند. تداعی رویا با دلپیچه نیز نشان میداد که احتمالاً در سنین اولیه معده دردی در کار بوده است. احتمالاً مادر در بچگی او را پس از اینکه سیر میشد به زور و با چپاندن پستان در دهانش وادار میکرد که باز هم بخورد. احساس حالت خواب بد، بیخوابی، خفه شدن و دلپیچه بیشک در آن موقع هم در بچه به وجود آمده بود. محتوای رویا، اجرام عظیم و بزرگ و مدور کیهانی که ذره کوچکی را در خود محصور می کردند، احتمالاً همان پستانهای مادر و شاید هم حضور خود مادر بوده است. این نوع ماهیت رویا در این زن جوان اثبات این فرضیه را برای ما محرز می کند که تجربه های اولیه ما، اگرچه بیان ناشدنی بودند، ضبط شدند و امروز بازنواخته می شوند. دلیل دیگری بر این که تجربه های اولیه پس از تولد در مغز ضبط شدند، محفوظ نگه داشته شدن فراگیری های گذشته است. پاسخ های نوزاد به محرک های خارجی با این که در ابتدا غریزی به نظر می آیند، آثار تجربیات عادت داده شده یا فراگرفته شده را منعکس می کنند. مثلا بچه به زودی صدای پای مادرش را می شناسد و وقتی آن را می شنود سرش را به آن طرف بر می گرداند. اگر تمام تجربه ها و احساس ها ضبط شده باشند، می توان چنین استنباط کرد که نمونه هایی از هراس ها و خشم ها و ترس هایی که ما امروز در موقعیت های مختلف حس می کنیم، دوباره زنده شدن حالت اصلی آن هراس ها و خشم ها و ترس هایی است که در بچگی داشته ایم. به عبارت دیگر می توانیم این حالت ها را در واقع بازنواختن نوار اصلی گذشته بدانیم. برای فهمیدن این اشارات ضمنی لازم نیست موقعیت نوزاد را بررسی کنیم. اولین قطعه زمانی 9 ماه فاصله بین تولد نطفه‌ای آبستنی تا تولد زیستی یا تولد واقعی است. این 9 ماه که آغاز زندگی فرد و به صورت جنینی است، در محیطی صورت می‌گیرد که دارای کامل‌ترین شرایطی است که انسان در همه عمر تجربه خواهد کرد. این زندگی را معمولاً یک حالت همزیستی صمیمانه می‌نامند. پس از آن به هنگام تولد واقعی، در عرض چند ساعت، نوزاد در حالتی که در تضادی فجیع با محیط قبلی است، به جلو رانده می‌شود. در محیطی که اکنون فرو آمده در معرض عوامل بیگانه و مشکوک و هولناکی از قبیل سرما، ناهمواری، دست‌های خشن، فشار، سر و صدا، عدم حمایت، نور زیاد، جدایی و تنهایی قرار می‌گیرد. نوزاد برای مدت کوتاهی در این دنیا بریده از همه جا، جدا و تنها رها شده است. بنابر چندین فرضیه درباره رویداد فجیع تولد، احساس تولید شده این تجربه در مغز کودک به نحوی ضبط می شود و باقی می ماند. این فرضیه با موارد فراوانی از رویاهای تکرار شونده که به وسیله اشخاص مختلف پس از یک گرفتاری روحی تجربه می شود تایید شده است. بیمار خوابی را توصیف می کند که در آن از میان آب آرامی که در آن غوطه بر است ناگهان به درون سوراخی شبیه سوراخ فاضلاب کشیده و فرو برده می شود. و در این گونه خوابها او همچنین حرکت با سرعت زیاد و فشار شدید را تجربه می کند. این احساس همچنین در مورد بیماران گرفتار بیماری محیط بسته هراسی نیز مشاهده می شود. نوزاد در سیل تسخیر کننده ای از محرک های ناخوشایند دست و پا می زند و احساس هایی که در نتیجه این تجربه در کودک باقی می ماند به گفته فروید مدل تمام اضطراب های زندگی اوست. دقایقی پس از تولد نوزاد با یک نجات دهنده مواجه می شود. انسان دیگری که او را در پوشش گرمی می پوشاند. از او نگهداری می کند و حرکات آرامش بخش نوازش را به او نشان می دهد. این نقطه ایست که تولد روانی نوزاد شروع می شود. این اولین نمونه اطلاعاتی است که زندگی در این بیرون تمامش هم بد نیست. این لحظه شروع التیام و برقراری مجدد نزدیکی است. این احساس مسیر اراده او را برای زنده ماندن باز می کند. نوازش و لمس یعنی تماس تکرار شونده با بدن دیگران برای او اهمیت اساسی و حیاتی دارد. بدون این لمس و نوازش او خواهد مرد. اگر جسمان نمیرد روحن خواهد مرد. مرگ جسمی که از آن به عنوان تحلیل رفتن روزافزون یا دق یاد شده است اغلب در شیرخوارگاه ها یا مؤسسه هایی از نوع آن به کرات دیده شده است. در این گونه مؤسسات بچه گاهی از تماس بدن و نوازش محروم می شود. در این گونه موارد هیچ گونه سبب جسمی برای وقوع مرگ جز غیبت این محرک اساسی یعنی نوازش وجود نداشته است. این وضع یک ساعت خوب و یک ساعت بد نوزاد را دائم در حالت غیر متعادل نگه می دارد. طی 2 سال اول زندگی او به خاطر نداشتن وسیله تفهیم یا کلمات نمی تواند حال نامطمئن و مشکوک خود را در این دنیا ابراز کند. اما با وجود این دائما جزئیات احساس حاصله از روابط بین خود و دیگران و عمدتا مادر را ضبط می کند. و البته همانطور که گفته شد این احساس ها مربوط به نوازش و عدم نوازش است. هر کس که این نوازش را به او می دهد خوب است. جمع‌بندی او از وضع مخصوص خودش به خاطر نامطمئن بودن او از هر گونه وضعیت خوب که گهگاهی و گذراست مدام با احساسهای غیر خوب تعویض می شوند. سرانجام عدم اطمینان وی را متقاعد می کند که من خوب نیستم. در کدام مرحله کودک در مورد وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید تصمیم نهایی را می گیرد؟ پیاژه بر اساس تحقیقات و ملاحظات بسیار دقیق خود معتقد است که نوزادان و خردسالان طرز برخورد هرچه پیشاید خوشاید را در ماهای اولیه زندگی آغاز و در پایان 2 سالگی تقریبا تکمیل می کنند. به عبارت دیگر اطلاعات مختلف به صورت نامنظم در مغز متراکم می شوند به طوری که پس از مدتی خود دارای طرحی می شوند که فقط چنین نتیجه گیری از آنها ممکن است. پیاژه می گوید طی 2 ساله اول زندگی تکامل حسی حرکتی هوش کودک و همچنین احساس او از عظمت و پیچیدگی جهان ظاهراً او را به یک حالت تعادل که در مرز منطقی فکر کردن است می رساند. به نظر من این حالت تعادل که در پایان 2 سالگی یا در 3 سالگی به وجود می آید حاصل نتیجه گیری طفل درباره خودش و دیگران یا وضعیت زندگی اوست. طفل بعد از حس کردن وضعیت خود زمینه محکمی برای پیشبینی ها و انتظارات خود دارد. به گفته پیاژه البته این مراحل اولیه فکری قادر نیستند حقایق را بدانند یا ابراز کنند بلکه فقط محدود به امیدواری یا انطباق علمی با محیط می باشند. اگر من خوب نیستم و شما خوب هستید پس من چه کاری می توانم بکنم که شما که انسان خوب هستید با من که انسان خوب نیستم خوب باشید. این وضعیت روحی برای کودک چندان دلپذیر نیست اما دست کم واقعیتی است و از هیچ بهتر است. بنابراین حالت تعادل برقرار می شود. بالغ ذهن کودک موفق شده است اولین شاهکار خود را بزند. توانسته است برای زندگی معنی و مفهومی بتراشد. توانسته است دلیلی بیابد برای مسئله ارتباط با دیگران که به قول آدلر مسئله اصلی زندگی است و سالیوان آن را طرز فکرهای فردی که شخص برای ابد با خود به همه جا میبرد مینامد. یکی از روشن‌ترین تعریف‌های موضوع رشد وضعیت روحی زندگی به وسیله کوبی بیان شده است. این امکان برای ما وجود دارد که یک نتیجه گیری کنیم. مثلا در اولین مرحله زندگی، یعنی بین ماه‌های اولیه و کمی بعد از آن، اغلب یک وضعیت روحی یا طرز فکر احساسی نسبت به دنیا آغاز و تثبیت می‌شود. و این یک حقیقت ثابت شده است که وقتی یک وضعیت روحی مهم در آغاز زندگی اتخاذ شد، تبدیل به وضعیت مؤثری می شود که شخص تا پایان عمر تمایل دارد به طور خود به خود به آن وضعیت برگردد. این ممکن است برای زندگی انسان کوچک عامل عمده ایمنی یا برعکس عامل عمده آسیب پذیری باشد. در حقیقت به وجود آمدن یک وضعیت روحی مهم احتمالاً یکی از ابتدایی ترین حقایق جهانی زندگی در تکامل مرحله اختلال عصبی انسانی است، چون پدیده ایست که در سن پیش از تکلم و غالباً در دوران نوزادی اتفاق می افتد. در مواردی که این وضعیت روحی تثبیت شده اولیه دردناک باشد، آن شخص ممکن است بالاجبار تمام عمر را در تلاش مبارزه برای دفاع از آن بگذراند. یعنی باز با به کار بردن روش‌های آگاهانه، محتاطانه یا ناآگاهانه که هدف تمام آنها اجتناب از این وضعیت مهم آکنده از درد است. کوبی سپس این سوال را مطرح می‌کند که آیا این وضعیت‌های روحی در مراحل بعدی زندگی قابل تغییرند یا نه؟ من معتقدم که قابل تغییرند، اگرچه آثار تجربیات اولیه در ذهن انسان که باعث به وجود آمدن وضعیت خاصی شدند، پاک شدنی نیستند، ولی به عقیده من وضعیت‌های اولیه را می‌توان تغییر داد. تصمیمی که یک بار گرفته شد می‌تواند دوباره گرفته شد. تحلیل رفتار متقابل افراد طبقه بندی زیر را از امکان 4 گونه وضعیت زندگی در رابطه با خود و دیگران تشکیل می‌دهد. من خوب نیستم، شما خوب هستید. من خوب نیستم، شما خوب نیستید. من خوب هستم، شما خوب نیستید. من خوب هستم، شما خوب هستید. بیش از آن که به تشریح بیشتر هر کدام از این وضعیت‌ها بپردازم، مایلم چند نکته کلی در مورد آنها ذکر کنم. به عقیده من تا پایان 2 سالگی و احتمالاً در طول 3 سالگی، کودک نزد خود یکی از 3 وضعیت اول را نتیجه گیری کرده است. وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید اولین تصمیم موقتی کودک بر اساس اولین سال زندگی اوست. در پایان 2 سالگی این وضعیت یا تحکیم می شود یا ممکن است جای خود را به وضعیت دوم من خوب نیستم، شما خوب نیستید یا وضعیت سوم من خوب هستم، شما خوب نیستید بدهد. پس از آن که در یک وضعیت تثبیت شد، بچه به طور دائم در این وضعیت باقی می ماند و هر کاری که می کند، این روحیه در آن تأثیر خواهد داشت. این وضعیت روحی تا پایان عمر در او وجود خواهد داشت، مگر آنکه بعدها آگاهانه و با تفکر مصمم شود آن را به وضعیت 4 تغییر دهد. قرار گرفتن در هر یک از 3 وضعیت اولیه به تمام و کمال بسته به وجود نوازش است. همچنین 3 وضعیت اول در دورانی که طفل قوه تکلم درست ندارد به وجود می آید. این 3 وضعیت یک نوع نتیجه گیری هستند، نه یک جور توضیح. با وجود این چیزهای پیچیده تر و عمیق تر از تجربه های تحریک و عکس العمل به شمار می آید. و به قول پیاژه استنتاج‌های ذهنی برای درک مفهوم علت و معلولی محیط هستند. به عبارت دیگر وضعیت‌های 4 گانه محصول کار بالغ انسان کوچک
در بکار انداختن اطلاعات به شما می آید. من خوب نیستم، شما خوب هستید. این وضعیت، وضعیت کلی و جهانی اوائل کودکی و برداشت منطقی نوزاد از تولد و دوران نوزادی است. در این وضعیت عامل خوب بودن هست، چون نوازش هست. هر کودکی این نوازش را احساس می کند، صرفاً از این جهت که باید او را بلند کرد، لمس کرد و از او نگهداری کرد، بدون این حداقل بلند کردن و نوازش، بچه زنده نخواهد ماند. همچنین در این وضعیت عامل خوب نبودن وجود دارد. این نتیجه گیری و برداشت او از خودش است. من معتقدم که دلایلی فراوان و مسجل از احساسها وجود دارد که مجبورش می کند این برداشت خوب نبودن را در اوائل نسبت به خود داشته باشد. هنگام بحث درباره تحلیل رفتار متقابل با بیماران و غیر بیماران خود، تقریبا همیشه من با عکس‌العمل درسته آنها در مورد وجود احساس غیر خوب در کودک مواجه شدم. عقیده من همیشه اقرار به وجود کودک غیر خوب در وجود هر یک از ما تنها راه دلسوزانه و درمان پذیری است که با آن می توانیم بازی ها را توجیه کنیم. با توجه به جهانی بودن بازی ها می توانیم به جنبه جهانی بودن احساس من خوب نیستم نیز که برداشت منطقی و ساده است پی ببریم. علت اختلاف و جدایی آدلر و فروید نیز در همین نکته بوده است. برخلاف فروید که روابط جنسی را منشأ تلاش و زندگی بشر می دانست، آدلر عقیده داشت که احساس حقارت یا احساس غیر خوب است که در مورد منشأ کلیه تلاش‌های بشر جنبه جهانی دارد. آدلر ادعا می‌کرد که بچه به سادگی به علت جسه کوچک و عجز و ناتوانیش خواه ناخواه و به طور اجتناب ناپذیر نسبت به بزرگترها و محیط خود احساس حقارت می‌کند. هاری ستاک سالیوان بسیار تحت تأثیر آدلر بود و من بسیار تحت تأثیر سالیوان هستم که 5 سال پیش از مرگش را با او کار می کردم. سالیوان که بزرگترین خدمتش به علم روانکاوی امروز تشریح موضوعی روابط بین اشخاص یا رفتار متقابل است، عقیده داشت که طفل احساس اعتماد به خود را تماماً بر مبنای نظر و ارزشیابی دیگران یا آنچه او ارزشیابی منعکس شده می نامد بنا می کند. به گفته او، بچه فاقد وسایل و تجربه لازم برای تعیین تصویر واقعی خودش است. بنابراین تنها ملاک برای او عکس‌العمل دیگران نسبت به اوست. دلایل زیادی در کار نیست که او این عکس‌العمل‌ها و ارزشیابی‌ها را مورد سوال قرار دهد. و به هر صورت او بیشتر از اینها کوچک و ناتوان است که آنها را به مبارزه بطلبد یا علیه آنها طغیان کند. او مطیعانه احکام و قضاوتها و همه چیز آنها را میپذیرد. چیزهایی که در ابتدا به صورت کلمات، اشارات یا حرکات به کودک ابلاغ میشود. بدین ترتیب طرز برخوردی که در اوائل زندگی به وسیله شخص یاد گرفته میشود، تا پایان عمر در او هست. با این احتمال که موقعیت‌ها و محیط‌های فوق‌العاده بعدی یا تجربیات بعدی می‌تواند در او تأثیر بگذارد. در وضعیت اول انسان احساس می‌کند که زیر دست دیگران است. احساس شدیدی به نوازش و نیاز شناخته شدن دارد که این نیز خود شکل روانی دیگری برای نوازش جسمی است. در این وضعیت امید نیز وجود دارد، زیرا منبعی برای نوازش در کار است. شما خوب هستید، حتی اگر نوازش دائمی نباشد. بالغ مایه‌ای برای به کار افتادن دارد. چه باید بکنم که نوازش آنها یا تحسین آنها را به دست آورم؟ 2 راه وجود دارد که شخص بتواند از این وضعیت خارج شود. راه اول آن است که شخص آن پیشنویس زندگی، یا زندگی خام اولیه را که احساس غیر خوب را در او تایید می کند دوباره زندگی کند و بر آن مسلط شود. این پیشنویس زندگی ناآگاهانه به دست کودک نوشته می شود. این نوشته ممکن است یک زندگی گوشه‌گیرانه را ندا دهد، چون بودن در کنار این مردمی که خوب هستند زیاده از حد دردناک است. بدین ترتیب این چنین اشخاص ممکن است برای نوازش ها به قوه تخیل و وانمود کردن روی آورند. در مخیله خود با نقشه های عجیب و پرآرزوی اگر من و وقتی من سرگرم می شوند. پیشنویس زندگی برای اشخاص دیگر ممکن است حرکات تحریک کننده را ندا دهد تا دیگران را متوجه خود کند، نوازش منفی، و بدین ترتیب باز ثابت کند که من خوب نیستم. این مورد همان مورد پسر بد است. میگویید من بدم، خب من هم ثابت میکنم بدم. این شخص بیشک تمام عمر لگد میزند، توف میاندازد، پنجول میکشد تا فقط این درستی فریبامیز را نشان بدهد که من خوب نیستم، شما خوب هستید. جنبه بدبختی رقت انگیزی که در این مورد وجود دارد آن است که درستی وضعیت حفظ میشود، ولی به طور کلی به ناامیدی میانجامد. نهایت این وضعیت تسلیم شدن یا خودکشی است. راه معمولی تر تسلط بر این وضعیت ضد پیشنویس است که این نیز ناآگاهانه انجام می گیرد. با گرفتن سطوری از والد تو می توانی خوب باشی اگر چنین شخصی دنبال دوستان یا همکارانی می گردد که در شخصیت خود والد بزرگی دارند و او از آنها نوازش های بزرگی انتظار دارد. چون والد بزرگتر دال بر وجود نوازش های بیشتر و بزرگتر است. نوازش های خوب فقط از اشخاص خوب دیده می شوند و والد خوب است همانطور که در آغاز بود. این نوع اشخاص معمولاً مشتاق و خواستار و آماده انجام خدمت و برآوردن درخواست های دیگرانند. اینها معمولاً کسانی هستند که به عنوان بهترین مردم ما از آنها یاد می شود و به خاطر تمجید و تحسین به مقام‌های بالا می‌رسند. با وجود این، آنها محکوم به یک عمر کوهنوردی‌اند، ولی فقط با این نتیجه که هر وقت به قله رسیدند، کوه دیگری را در مقابل خود مشاهده کنند. غیر خوب پیشنویس را رقم می‌زند و شما خوب هستید و من می‌خواهم مثل شما باشم، پیشنویس مخالف را. اما هیچ کس از اینها شادی یا معنی و ارزشی پایدار به بار نمی آورد، چون وضعیت تغییر نمی کند. هرچه می کنم باز خوب نیستم. به هر حال وقتی که وضعیت کشف شود و تغییر یابد، موفقیت ها و مهارت هایی که در نتیجه پیشنویس مخالف به دست آمدند می توانند به شخص در امر بازسازی و طرح‌های تازه‌ای برای زندگی خود بر محور بالغ کمک کنند. من خوب نیستم، شما خوب نیستی. اگر همه بچه‌هایی که از دوران نوزادی زنده بیرون می‌آیند، در ابتدا وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید را نتیجه گیری کنند، پس چه می‌شود که وضعیت دوم، یعنی وضعیت من خوب نیستم، شما خوب نیستید به وجود می‌آید؟ پس شما خوب هستید چطور شد؟ نوازش ها کجا رفت؟ در پایان یک سالگی امر بسیار مهمی برای بچه اتفاق می افتد. راه می رود. دیگر لازم نیست بلندش کنند. اگر مادرش به او بی‌اعتنایی کرد و بی نوازش بود، اگر فقط از روی اجبار بود که در سال اول او را بلند می کرد، نگهداری می کرد، پس حالا که بچه می تواند خودش بلند شود و راه برود، نشانه آن است که دیگر دوران نوزادی و بچه کوچولو بودن به پایان رسیده است. نوازش یک جا تمام می شود. علاوه بر آن دوره تنبیه یا تنبیه‌های سخت شروع می شود. زیرا بچه می تواند از داخل گهواره بیرون بیاید. خودش را قاطی همه چیز بکند و یک جا بند نشود. حتی خودش را هم حالا بیشتر و بدتر آزار می دهد. چون تحرک او سبب برخورد و تصادم با اشیا می شود و یا او را از بالای پله ها پرت می کند. زندگی راحتی هایی را که در سال اول داشت اکنون دیگر ندارد. نوازش ناپدید شده است. اگر این وضع رها شدگی و سخت ادامه پیدا کند و در طول دو سالگی تسکین نیابد، طفل این نتیجه گیری را خواهد داشت که من خوب نیستم، شما خوب نیستید. در این وضعیت رشد بالغ متوقف می شود، زیرا یکی از ابتدایی ترین وظایفش یعنی دریافت نوازش مختل شده است و ممکن است این احساس به وجود آید که منشأ نوازش دیگر وجود ندارد. شخصی که در این وضعیت قرار دارد به هیچ چیز اهمیت نمی دهد. امیدی وجود ندارد. او زندگی را فقط می گذراند و بالاخره ممکن است با وضع اعتزال حاد و رفتار و حالتی قهقرایی در گوشه یک تیمارستان بیفتد و آنچنان به درون تلخ خودش فرو برود که گویی می‌خواهد به زندگی کهنه و بسیار دور افتاده‌ای بازگردد، مثل دنیای یک سالگیش، آنجا که نوازش بود، آنجا که او را بغل می‌کردند و غذایش می‌دادند. مشکل بتوان تصور کرد که امکان داشته باشد شخصی بدون نوازش اولیه زندگی کند. حتی با وجود یک مادر بی‌نوازش، مسلماً کسی یا کسانی باید قادر به این کار بوده باشند که طفل گرفتار در چنین وضعیتی را نوازش دهند و یقیناً طفل نوازش شده است. در هر حال همین که این وضعیت به وسیله انسان کوچک نتیجه گیری شد، تمام تجربه این دوره به جهتی اشاره دارد که وجود این وضعیت را تقویت می کند. وقتی طفل نتیجه گرفت که شما خوب نیستید، این طرز فکر شامل همه می شود و اون نوازش همه را رد می کند. حتی آنهایی را که نوازششان اصیل و بی‌شایبه است. او در این نتیجه گیری خود ابتدا درستی و مناعتی احساس کرده است و روی این است تجربه های تازه به سختی می توانند آن را در هم بشکنند. این ماهیت قطعی و مصمم تمام وضعیت هاست. همچنین کسی که در این وضعیت در وضعیت دوم است از به کار بردن بالغ خود در رابطه با دیگران خودداری می کند. بنابراین هنگام معالجه نیز مشکل می توان به بالغ او دسترسی پیدا کرد. به خصوص به این دلیل که دکتر او نیز به عقیده او جزو همان طبقه شما خوب نیستید است. حالتی وجود دارد که در آن وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید یا همان وضعیت دوم می تواند وضعیت اول باشد. این شرایط کودکی است که اوتیسم دارد. حالتی که در آن بچه همیشه در خواب و خیال است و هیچ وقت در بند درک و فهم دنیای اطرافش نیست. بچه‌ای که اوتیسم دارد هرگز تولد روانی پیدا نمی کند. اوتیسم طفولیت ظاهراً عکس العملی در مقابل یک نوع ارگانیسم نارس در اثر فشار مصیبت بار فقدان نوازش است. به عبارت دیگر طفل اوتیسمی بچه است که طی اولین هفته های زندگی خود این احساس را داشته که او را هرگز بلند نکردند و نجات ندادند. ظاهراً او پس از تولد، پس از ورود فاجعه آمیزش به این جهان، کسی را برای کمک به خودش در آنجا نیافته است. شوپلر معتقد است که در مورد طفل اوتیسمی یک عامل روانی دیگر نیز وجود دارد که با عامل عدم نوازش ترکیب می شود. این عامل روانی احتمالاً نقصی عصبی با محرک قوی است که باعث نرسیدن نوازش به طفل می شود. طفل ممکن است از نوازش محروم نشده باشد، ولی از احساس خودش از آن نوازش یا تراکم احساسهای خودش محروم شده باشد. در این صورت است که طفل در نظر پدر و مادر غیر عادی و به اصطلاح نمی خواد بغلش کنند جلوه می کند. فقط می خوابد و نمی خواهد به او دست بزنند. عجیب است. این امکان هست که نوازش‌های فوق‌العاده بیشتر از حد نوازش‌های معمول این نقص را برطرف کند. یک بار من یک پسر بچه 11 ساله اوتیسمی را که حرف نمی‌زد مشاهده کردم که نمونه حاد وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید را بروز می‌داد. به این صورت که با شدت و با ضربات پی در پی مشت‌های خود اول دکتر معالجش و بعد خودش را می‌زد. شما خوب نیستید، من خوب نیستم. بگذار هر دو را داغان کنم.